محترم هست. برنامه‌ای که در این لحظه از رادیو سبا شما رو دعوت به شنیدنش می‌کنیم، گفتگوی تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوایه یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
یکی از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست.
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی.
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
یا زامن آو،
یا زامن آو.
خدا پشت پنجره دلت.
خودتو این روزگار رو بگه یا علی مهمون کن. یا علی.
آقای قائدی، اولین نفری که به شما گفت آدم بامزه هستین کی بود؟
هنوز نگفته کسی.
هیچکی نگفته.
من اصرار دارم.
از کی احساس کردید که باید اصرار کنید به این قضیه؟
حالا هیچ وقت به این قضیه اصرار نکردم واقعا. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، لطف خداوند بوده، محبت پروردگار بوده، البته محبت دوستان. من از شروع بازیگریم معلوم نیست کمدینم یا قرار ژانرهای دیگر بازی کنم. یه در میون حالا یه نقش جدی میدن، یه نقش کمدی میدن، یه نقش منفی میدن. خودم هم همین وسطا سردرگمم، نمیدونم قضیه چیه، نه قاطی اینام نه قاطی اونام، واقعا هم دارم یه در میون بازی میکنم. تو قضیه کمدی هم واقعا من خودم کمدین نمیدونم، چون هیچ وقت تو هیچ فیلم قصد خندوندن نداشتم به هیچ عنوان که حالا یه کاری بکنم که این پلان با این حرکت خنده‌دار بشه یا نه. واقعا این واژه‌ای بامزه، به قولی از یکی از دوستان که گفت تو خانواده به من میگن تناز، من نه تناز نبودم و نیستم.
ولی همین حس که به هر حال با مردم خنده قسمت میکنید، از مردم خنده میگیرید، مردم شما رو که میبینن همینجور اعتماد داره تو خیابون ببینن،
مرتب اتفاق.
آره، چه حسی بهتون میده؟
اون اوایلش یه ذره برام گنگ بود، مثلا یه جایی که خیلی عرف نبود، یعنی خیلی قرار خنده‌ای نبود، یکی منو میدید و خنده اجازه نمیداد که سوالشو بپرسه یا حرفشو بزنه. من فکر کردم چون چاقم یا چون مثلا حالا یه مشکلی حتما دارم دیگه، این خوشش، یعنی خوشش اومده که حالا از این قیافه‌ای که دیده بخنده. یه ذره خودم رو نگرم داشتم، ته دلم یه ذره ناراحت میشدم، ولی باز میگفتم خب بالاخره منم فیزیکم این شکلیه دیگه. بعدها کم کم فهمیدم که این نه، واقعیت اینه که این یک خاطره‌ای داره با یک پلانی در یک فیلمی و داره میخنده. و بعدش هم خودم خیلی انرژی گرفتم از این قضیه و همچنان هم دارم انرژی میگیرم.
آخرین باری که ته دل خندیدید کی بوده؟
ببین این یک اتفاقیه که ته دل رو پیدا نمی کنی، چون من دو سه بار این اتفاق افتاد، فکر کردم این ته دله.
دیدی نه، یکی دیگه
بیشتر دیدم، نه یه دونه تحترش هم به وجود اومد. هر دفعه که این اتفاق می افته که مثلا توی فیلمی بودیم و تهیه کننده ای اومده بود، سرمایه گذاشته بود که یک فیلمی رو بسازه، چون خیلی آشنا نبود، حالا الان مد شده دیگه، از همه کمک میگیرن که دوستان یاری کنن که یک فیلمی به سرانجام برسه. این دوست عزیز مثلا لوکیشن، مثلا یک جای خوب از شهر، حالا عده بازیگرا لباسای خوب پوشیدن، به هر حال جو صمیمی اینا، این از دور که نگاه میکرد دیگه فراموش کرده بود به عنوان تهیه کننده که این کاره، داریم بالاخره یک سکانس میگیریم به این شیبه. اینم چند تا از دوستاش آورده بود که بسابن ها حالا یکی بخونه اینا سرگرم شیم یه ذره.
بله.
شامو که خوردیم این شروع کرد خوندن و اینم زد زیر آواز و اینا، به هر حال صاحب فیلم بود، کسی هم نمیتونست چیزی بهش بگه. اونجا یکی از این بازیگرا امیر قفارمنش اونجا بود، این گفت فکر مهمونیه دیگه، گفت کی میتونه بخونه. امیر شروع کرد یه چیزایی خوندن که تو خوندنش داشت به این میفهمون که ما کار داریم. اونجا آخرین باری بود که نمیتونستم خندم رو دفع کنم، یعنی احساس کردم که علی بلای سرم میاد، یعنی رفته بودم زیر میز و نمیتونستم خندم رو دفع کنم. گفتم بابا این میفهمه داری چی میگی، و بازم فکر کنم اون تهش نیست. آره که از ته دل بخندم.
لطیف تعریف کردن میگن یه هنره، یعنی خیلی ها بلد نیستن لطیفه رو خوب تعریف کنن، یه ماجرایی رو اصلا خوب تعریف کنن. از این دست آدم ها هستی؟
من اصلا لطیفه تعریف نمی کنم و این بخش نقصان این قضیه رو با حرکات خودم جبران می کنم. یعنی میگم خب من لطیفه بلد نیستم، قضیه رو باید یه جوری شبیه لطیفه کنم. نه خیلی خیلی ضعیفم تو این بخش.
به لطیفه مردم خندیدن رو بلدین؟
به شدت.
یا از اینایی اصلا... که سریع زایه میکنم، یه شنیدین بابا
نه؟ نه نه، من بارها شده که یک لطیفه ای رو یک نفر گفته و باز من خندیدم برای اینکه اون بامزه تر گفته. هیچ وقت نگفتم اینو شنیدم، ممکنه سرمو تکون دادم نشه که یعنی میدونم به اون خواسته قطع کنه، گفتم نه بگو چون ممکنه تو بامزه تر بگی، و بارها هم شده اون بامزه تر گفته و خندیدم.
تو شرایط سخت، تو دشواری های زندگی خندیدن رو هم بلدیم؟
من برام خیلی پیش اومده دیگه، همه دوستان تو سینما میدونن من راه پر از سنگلاخی رو گذروندم به سمت بازیگری، یک راه طولانی و تقریبا شبیه معجزه برای بازیگر شدن. خب میشه گفت تا رسیدن به مقطع بازیگری من همه این راه رو خندیدم و امیدوار بودم که کم نیارم و بر نگردم، چون یه چیزی شبیه معجزه اتفاق افتاده. اون راهی که من اومدم، از جایی که من اومدم به بازیگری رسیدم و یاد گرفتم که بالاخره یک کسانی، یک ایستگاه‌هایی در دنیا تعبیه شده برای ناامید کردن تو. اصلا از اونا بدم نمیاد، اصلا ناراحت نیستم از دستشون، درست خاطرات بدی گذاشتن توی ذهن من، ولی اون آدم ها به نظر من جز یک بخش جدا نشدنی از جهانن که این ایستگاه ناامیدیه. تو باید به نظرم انقدر عاشق باشی و انقدر امیدوار باشی که از این ایستگاه به سلامت عبور کنی. من ایستگاه های ناامید کننده زیادی سر راه بوده و کسانی که حالا یا خواسته یا ناخواسته تصمیم دارن یا بالاخره حرکتی رو انجام میدن که تو رو از یک راهی، یک هدفی دور کنن. من تو این مسیر تمامش رو با نه این که بخوام بگم با ها ها خندیدن یا قهقه زدن، ولی با لبخند و پر از امید گذروندم. ممکنه تو تنهاییم بغض کردم، گریه کردم که اینم کم نبوده تو زندگیم، بیشمار بوده، ولی همه این مسیرها رو گذروندم و الانم دارم دست و پنجه نرم میکنم با این اتفاق.
گفتید معجزه، اساسا تو زندگیتون معجزه زیاد بوده؟
زیاد، به شدت. تقریبا من آدمیم که بی اغراق معجزه زیاد توی زندگیم اتفاق میفته. خیلی از اتفاقاتی که خیلی ها نمیخوان، چون ببینید من چون این برنامه بسیار صمیمیه، احساس کردم که خیلی آدم ها دارن راحت حرف میزنن. همین آدم ها رو دیده بودم جاهای دیگه که انقدر راحت حرف نمیزنن، خیلی دلم میخواد که منم راحت باشم. میدونم که اتفاقی نخواهد افتاد برای دل خودم، چون آدم وارد یک برنامه ای میشه، تو یک دفتر مجله روزنامه ای حرفی میزنه، بلافاصله تو پله ها که داره میاد یا بیرون تو خیابون ممکنه بگه نباید اینو میگفتم، چرا اصلا این بحث رو خودم باز کردم، ازم که سوال نکردن، یا اصلا اگه سوال کردن چرا جواب دادم. ببین من یا جلو دوربینم یا خونه. خب این حسنهایی داره و عیبهایی داره. وقتی تمام لذت و سرگرمی و امید و آرزو و همه آنچه که بشر داره، هستی یک بشره، در دو چیز خلاصه شده، عشق به بازیگری و عشق به خونت، خب بالاخره این متریال کمه دیگه. یعنی تو هی از این لقمه برمیداری، یه لقمه از این، هی یه لقمه از این، احتمال این که سیر بشی خیلی زیاده. قبول دارید؟
بله همینطوره، گزینه‌ها کمتره دیگه.
بله ببین، حالا دلم نمیخواد دیگه، یعنی دست به هیچ چی نمیندازم، برای همین کمتر کسی تو یک مراسمی منو میبینه یا در جشنواره‌ای یا در گرد همایی، یا مثلا بگن بچه‌های فلانیه، عضو گروه فلانی. همیشه از این اتفاقات دور بودم، یعنی نخواستم قاطی یک گروهی یا عضو یکی، نه اینکه بخوام بگم من حالا به شخصه، برها کار ما گروهیه، تو تنهایی اصلا صدا نداره که، بالاخره با یک کسی دیگه کارتو مفهوم پیدا میکنه، ولی خارج از این مسئله کارم قاطی هیچ ماجرایی نشدم. خب این یک عیب بزرگ داره که بخوای و نخوای چه در ایران چه در همه جهان از خیلی اتفاقات مثبت دور میمونی.
برای این همه معجزه چقدر واقعا صادقانه چقدر شاکر بودی؟
من نفس به نفس شکر میکنم. ببین عادت شده برام، نه اینکه گمشم تو این عادته، چون خیلی تکرارش کردم، به هر نفس یعنی واقعا فاصله ای نمیفته که خدا رو شکر میکنم. ببین همیشه یک جمله ای دارم به اعضای خانوادم و دوستان میگم که به خودم گفته باشم، یعنی من میگم نکنه الان من ممکنه نوشتم خدای شکرت زدمش روی دیوار که تا چشمم رو وا میکنم ببینمش. خب این یه چیز خیلی طبیعیه که بعد از یک مدتی این هم میشه مثل تابلوی دیوار.
بله.
و گم میشه و دیگه نمیبینیش، تکراری میشه، چیز جدیدی نیست. همیشه میگم نه در ایران، در همه جای جهان من میگم این پوان منفی آوردن یا بدبختی ته نداره، یعنی اگر تو بخوای طوری رفتار بکنی که روز به روز سیر نزولی داشته باشی ته نداره، تهش مرگه. یعنی من اگر اینجا هستم و الان در حضور شما دارم صحبت میکنم، خدای شکرت اتفاقی افتاده که من با این گروه آشنا شدم، دعوت شدم، حالا یه ذره صمیمیتر دارم با مردم حرف میزنم. اگر فلان اتفاق نمیافتاد، این پله ها و این خانه ها رو من رد نمیکردم، من الان اینجا نبودم. پس خوش به حالم که اینها رو رد کردم و الان اینجام. پس این واقعا شکر داره، نفس به نفس شاکرم و شکرگزاری میکنم بدون اغراق. به شدت از این که چیزی رو به کسی ببخشم بدون اغراق، به جان دخترم بدون اغراق، از این که چیزی رو به کسی ببخشم یا از درآمدی که دارم، همه اطرافیانم میدونم، بتونم به کسی بخشش رو بدم، با تمام وجودم لذت میبرم. یعنی نمیدونم این چه حسیه، شاید تو خودم دنبالشم خیلی میگردم، از اینکه به هر مناسبتی بتونم یه کمکی بکنم، حالا به هر نفع. خیلی موقع شده که مثلا مراسم عید بوده، چون نمیتونستم یه کاری بکنم شاید تو مراسم شرکت نکردم یا شکلشو عوض کردم، گفتم خب من الان نمیتونم فلان مشکل فلان خانواده از فامیلای دورمون حل کنم، یا حداقل چه میدونم بخشش رو یا یه کار کوچیک اندکی رو براش انجام بدم، فرمش رو عوض کردم، گفتم تو یک روزی دیگه همدیگه رو ببینیم، یا به یک شکلی دیگه کمک کردم. ولی به شدت حال میکنم از این اتفاق.
یعنی از اون دست آدم هایی هستید که به سختی مردم هم فکر میکنید؟
بغض این اتفاق جز جدا نشدنی زندگیمه. یعنی ببینید در همه جای جهان وجود داره، در همه جامعه، که بالاخره همه شکل هم زندگی نمی کنن و هر کسی در هر طبقه اجتماعی یک جوری داره زندگی میکنه و با یک جوری امرار معاش میکنه، با یه قیمتی، به هر حال با یه پولی، و با اونم ساختن. یه موقعی که میبینم اون آدمه، حتی شده آدمه خیلی وضع مالیش خوب بوده، ولی مشکلی پیش اومده که دو سوم از داراییشو باخته، من واقعا برای اونم بغض کردم، چون اون آدمم واقعا سختی کشیده که به اون جایگاه رسیده و اونو به دست آورده. چه برسه به این که آدمی هست، حالا کارگری یا مثلا آدم تهی دستی یا آدم پایین دستی، که میزان درآمدش مشخصه و حالا نتونسته به دلیل اتفاقی که در زندگیش افتاده، که اصلا روش برنامه ریزی نکرده بوده، روش حسابی نکرده بوده، این مبلغ مشخص برای گذران یک ماه از زندگی اون بوده، اتفاقی افتاده، از جمله از این که مثلا بیماری به وجود اومده و حالا نه بیمه‌ای هست نه چیز، واقعا عمیقا اگه تونستم کمک کردم و واقعا بغض این چیز باهام بوده و شاید خیلی جاها به گریه نشسته که کاش میتونستم مثلا کمک کنم، کاش پس این سر راه من قرار نگرفته بود. اگر نمیتونم، حتی بابت اونم بغض کردم و حالم بد شده که کاش این آدم سر راه من قرار نگرفته بود، من که الان نمیتونم کاری بکنم یا مشکل اینو حل کنم. بله هست،
این وقتایی هست که یه پیرمردی با 80 سال سن داره دست فروشی میکنه، ما کنارش رد میشیم میبینیم، اما انگار وارد نمیشه، وارد حافظه و ذهن ما نمیشه، نمیبینیم.
هر چقدر تعداد این اتفاقات زیادتر میشه، مثل تابلو دیوار، دیگه واقعا فرو میره تو زمینه. ببین تو وقتی میبینی یک نفر اینجوری میگه فلانی دیدی، ای وای، من باور کن یک آژانسی هست دم منزل که اکثرا موقعی که دیگه نمیکشه سردرد دارم، قراره که مثلا برسم سر صحنه و کار دیگه انجام بدم، ترجیح میدم که یه استراحتی تو راه بکنم، رانندگی نکنم، معمولا یه آقایی رو میفرسته که سن بالایی داره و من نمیتونم زنگ بزنم بهش بگم داداش لطفاً اینو نفرست، چون هزار یک حرف توش در میاد و تو ذهن خودم این حرف بیرون میاد که تو همین یه لقمه نونم نمیتونی به این ببینی، ولی نظر من که این نیست. خب حالا مثلا من میخوام به عنوان بازیگر بشینم صندلی عقب و مثلا تو راه یه اینجوری کنم، یه استراحتی هم کنم و این آقای 75 ساله که الان موقع استراحتشه، الان موقع دیگه کاراشو کرده، زحمتاشو کشیده، خب چی میمونه برای من این تو این استراحت؟ تمام طول راه به این فکر میکنم که اگه پدر من بود من چه حالی میشدم؟ آیا به آب و آتیش میزدم که این فقط تو خونه باشه؟ آره میزدم. اگه پسش بر نمیومدم چی؟ خب بعد تهش چی میگفتم؟ همسرم، دخترم، مادرم، زندگیم و حالا نشستن تو خونه پدر، و میگم این ورشو که شل کردم نمیتونم جمعش کنم. خب نه پدر، برو کار کن. پدرم با این سنش حالا تصادف میکنه، بعد تو دیرت شده، حالا تند نمیره، بعد این هزار یک، نه تنها استراحت نمیکنی بلکه تمام طول راه به این فکر میکنی که چی کار میتونم بکنم. ته 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 تهش اینه که تو به عنوان دستمزد مثلا حواسم نیست فلان تومن بیشتر بدی، که اونم هزار تا حرف توش در میاد.
وقتایی که دلتون میگیره چجوری اون دلگیری رو مرهم میذاری؟
واقعا دلم نمیخواد این دلگیریمو با کسی تقسیم کنم. یک جایی هست که خدا رو شکر اینجا هم دارن خرابش میکنن، 7-8 سال یک جای سکوتی بود و بلندی بود و درختی و عبور و مرورم خیلی کم بود، من میرفتم اونجا مینشستم و واقعا بغض داشتم، گریه داشتم، فریاد داشتم، فکر داشتم. اونجا خیلی بهم آرامش میداد، حتی تر تمام طول خستگی من میرفتم اونجا و احساس میکردم من باید الان یه خونه تکونی بکنم بعد برم خونه. کما اینکه مثلا سریالی رو بازی میکردم، بازیگری روبروم خواسته یا ناخواسته خیلی من اذیت میکرد، حالا به هر دلیلی خیلی همسو نبودیم. من اگر با اون آدم دست به یقه میشدم، خب بالاخره سریال به سر انجام نمیرسید، برادری ما اون تو در نمیومد، اگرم که نمیشدم باید زجرش رو میکشیدم و تصمیم گرفتم که این چند 5-6 ماه رو تحمل کنم. خب هر شب موقعی برگشتن از خونه هم بغض داشتم، هم این که به خودم میگفتم به چه قیمتی نمیارزه، جوابشو بده، بهش بگو که من این حرکت تو رو نمیپسندم، بهش بگو که این درست نیست که تو با همکارت این رفتار رو میکنی، حرفه‌ایش اینه که تو این کارو بکنی، منم این کار. ولی نمیگفتم. خب پر از دلگیری، پر از ناراحتی، پر از غصه، پر از بغض. خب خانواده چه گناهی کردن؟ یعنی من میام خونه، همه انتظار دارن که حالا مثلا کمدین هم هست، یا که من نیستم کار کمدی هم میکنی، حالا خدایی نکرده همون زمانی که داری ریموتو بزنی تو پارکینگ یکی میاد میزنه به شیشه، میگه آقا آیده به شیشه، حالا دیگه اونجا اینم یقت بگیره تو نخندی، از فردا ببینتت میگن فلانی همسایتونه حال میکنی، میگه بابا این اصلا که حالا اون اتفاق هم میخوای نیفته. پس راهمو کج میکنم میرم اونجا مثلا تو تنهایی، با کسی تقسیمش نمی کنم، ولی جز لاینفک زندگی آدم هست. بله کرات آدم دلش می گیره.
پیش اومده که برای یک واقعی، یه اتفاقی، یک زمانی بذارید که دل سیر خدا رو شکر کنید؟
میگم که اخص تو کاملا این
نه جدا از این که هر نفس هر لحظه بیاد اساسا فکر کنی که نه الان بعد این اتفاق همه چی تعطیل، من یه نیم ساعت یک اساسی الان، چون خیلی وقتا ما از یه آدمی که کارمون رو راه میندازه یکی امضای برامون میکنه کارمون ردیف میشه
انقدر تشکر میکنه
آره مبسوط
به شدت. حالا اون هیچی، این که ادبیاتی که با رئیسمون حرف میزنیم یا با اون آقایی که کارمون گیره رو مقایسه کن با ادبیاتی که مثلا با پروردگارمون حرف میزنیم.
آره واقعا مقایسه کنیم،
نماز دست پاچه و نمیدونم حالا نشد دو نشد چهار استدقه مونده
آره.
یا مثلا حالا اشکال نداره کسی نیست و اینا
با سرعت نور،
حالا اونش مهم نیست، اینی که میخوایم تشکر بکنیم میگیم یعنی یه دونه شینوسین فقط این بسد معلومه که خیلی من دیگه گرفتارم، دمت گرم، همونی که خودت میدونی. آره یعنی تو که میدونی من چی میخوام و چی فیلم میخوام، اینا همون که خودت میدونی.
ولی گاهی اوقات تو زندگی آدم یه حادثه ای رو، یه واقعی رو پشت سر میذاره که سختی فراوانی بهش حادث میشه و بالاخره با موفقیت پشت سر میذاره. معمولا برای اونها آدم یک فایلی باز میکنه که میگه خدایا آره این خیلی خیلی همین خیلی
آره واقعا ببین چون بوده و دیگه تقریبا همه میدونن و دلم نمیخواد زیاد در موردش حرف بزنم، بابت اون اتفاق گندهی که تو زندگی من افتاده و معجزه بزرگی که تو زندگی من افتاده و خدا اون لطف رو کرده که احساس میکنم اون اتفاق در زندگی من افتاد که یک تلنگری باشه به من، هم دوره بریام و رفقام رو بشناسم و هم خودم رو، هم اندازه توقعم نسبت به اون آدم ها و اندازه خودم و لول و اندازه غره شدنم رو بدونم. یعنی شاید اون لحظه که اون اتفاق تو زندگی من افتاد، من داشتم فیلم کمدی بازی میکردم، هر روز صبح نفازلین میریختم چشمم بازی میکردم و گله میکردم که چرا کسی نمیفهمه من چه درد بزرگی دارم، چرا کسی چرا این جماعت نمیفهمن که من الان یک دنیا غصه دارم و مجبورم که الان نقش آدم خوشحال بازی کنم. خب نفازونه میریزم، قرمز میشه چشم، گریه میکنم، بازی میکنم، خب قرار نیست کسی بفهمه. و اون اولین باری بود که من خیلی با تندی با خدا حرف میزدم پشتم. یعنی من شاید تو اون موقع جرأت نمی کردم که اینقدر طلبکارانه و اینقدر تند و اینقدر با فریاد. معمولا این اتفاق اون مکان می افتاد و تو اتوبان هنگام رانندگی، چون تو ترافیک هم جرأت نمی کردم، فکر می کردم یکی می شنوه و می خوام خودم و خدا می شنوم تو سرعت تو اتوبان و تو اون نقطه‌ای که فکر می کردم کسی نیست، احاطه دارم به همه جا و گله گذاری های شدید دیگه، که اگه این عدالته، منی که اینجوریم پس تو داری در حق من خیلی بد میکنی، اگر عدالتت اینه، اگه اون چیزی که من بچه مسلمون خوندم و دیدم و دارم رفتار میکنم، پس تو داری خیلی به من بدی میکنی و اصلا قبول ندارم و از این به بعد اگر نکنی تبدیل میشم به یک آدمی که روزگار هر که بتونم سیاه میکنم، پس حالا 30 سال 35 سال این کار نکردم، میکنم از امروز، خط نشون و نمیدونم حالا این کار رو میکنم، حالا میبینی که میکنم به راحتی این کار رو کنم، حالا میبینی. خب حالا خواست و خواست یه پس کله هم به من بزنه خواست که بگه که حواسم بهت هست و اینا، و اتفاقی افتاد که شاید دو روز سه روزم تو شوک بودم و درست شد، یک چیز نابود رو بود کرد و من داشتم میلرزیدم و یه چند روزی که به معذرت میخوام و غلط کردم و ممنونم و اینا. ولی اون حادثه توی زندگی من همش فکر میکنم خدایا اون حادثه نبود، چند ترم دانشگاه، چند جلد کتاب، چند تا کلاس در محضر چند تا استاد میتونست انقدر منو پخته کنه و درس بهم بده. اصلا نشد بود واقعا. من فکر نمی کنم تا زمان پیری یا تا هر زمانی که نفس میکشیدم هم میتونستم انقدر درس بگیرم که حواسم رو جمع بکنم که هیچ اتفاقی پوشیده نیست از نگاهش و دونه دونه قدم هام داره شمرده میشه، داره نگاه میشه و اونجا بود که فهمیدم دل سیر شکرگزاری کردن یا نفس به نفس شکرگزاری کردن. درسای زیادی یا شاید هم چیزایی که گفتم دونه دونه حرفایی که زدم از همین کلاسا در اومده.
سپاس برای شما که آمدید به گفتگوی تنهایی.
قربان شما، خیلی از شما ممنونم. باز مردم
ممنون، خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمتی بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم. اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. بی نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
آخر من باش تو این شب مرگی پایی. داوره من با